بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مصحفی اعجاز دارد که کلامش فاطمه است. مصحفی اعجاز دارد که کلامش فاطمه است. آن نمازی قرب دارد که قیامش فاطمه است. حکم زهرا بر تمام انبیا هم واجب است. شرع ما پیغمبری دارد که نامش فاطمه است. حج زهرا ظاهراً بیت الحرامش مرتضی است. حج مولا باطناً بیت الحرامش فاطمه است. فاطمه امر خداوند است و مأمورش علی است. فاطمه امر خداوند است و مأمورش علی است. پس امام اول ما امامش فاطمه است. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، تسلیت عرض می کنم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. امیدوارم هر جای این عالم خاکی که هستید سالم و سلامت و تندرست باشید ان شاء الله. امروز هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد حائری طبسی هستیم تا از فرمایشاتشون بهره ببریم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. درود خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و عرض تسلیت به مناسبت شهادت بیبی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها. انشالله که همگی ما جزء عزاداران حضرتش باشیم و انشالله به زودی در رکاب فرزندش امام زمان جزء منتقمین خون حضرتش
انشالله. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید، قدم رنجه فرمودید. حضرت استاد، سوالی که بخوایم برنامه رو ابتدا هم باش شروع بکنیم این هستش، ماجرایی که به هر حال نتیجه شد هجوم به خانه حضرت امیرالمؤمنین و اون حادثه اتفاق افتاد، یاران حضرت امیرالمؤمنین در اون موقع کجا بودن، کیا بودن، عکس العملشون چی بود که به هر حال باعث این اتفاق شد و بعداً چه پیامدهایی داشت؟ اگر بحث رو از اینجا شروع بکنید ممنون میشم.
در خدمتتون هستم. عرض شد خدمت شما که افرادی که در منزل امیرالمؤمنین بودند، حالا طبق نقل تاریخ عده‌ای از بنی هاشم بودند، جناب عباس و بعض از بنی هاشم، اصحاب و یارانی که حضرت در منزل داشتند، یک عده‌ای از این اصحاب خب اسمشون متفقاً در بین همه ارباب تواریخ ثبت شده. جناب سلمان است و ابوذر است و مقداد است و زبیر است و طلحه، اینها رو تاریخ نقل کرده. در کنار امیرالمؤمنین این افراد جمع بودند. حالا اگر اجازه بدید من یک مقدمه‌ای رو عرض کنم بعد فرمایش ما رو پاسخ بدم. جناب کلینی حدیثی رو از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه نقل می‌فرماید که حضرت حق جل و علا زمانی که عقل رو خلق فرمود، فانطقه، به زبان آورد عقل رو، فقال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر. حضرت حق خطاب به عقل فرمود که بیا جلو، آمد، برو عقب، رفت. کلامی دارد امام باقر سلام الله علیه، لسان حضرت حق است، فقال الله عز و جل فبعزتی و جلالی، قسم می‌خورد که خلقی رو بهتر از تو خلق نکردم، بک اثیب و بک اعاقب، اگر کسی ثواب ببرد به خاطر توست، عقابم که بشه به خاطر توست. کسانی که در محضر امیرالمؤمنین بودند دو عده بودن، یا بخوایم بگیم همه مردمان مدینه، چون برنامه روز جمعه است. من معتقدم باید این چنین مسائل موشکافی بشه که ما دوچار اون اشتباه مردم مدینه نشیم. سال 11 از هجرت مردمان یک اشتباهی رو مرتکب شدند که مسیر بشری به خطا رفت. ما هم در زمانی هستیم که باید نسبت به امام زمانمون حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف با یک عقلی رفتار کنیم، تدبیری داشته باشیم که اون اتفاق دوباره تکرار نشه. که باید گفت همین تأخیر در ظهور حضرت علتش همون جریان سقیفه و سال 11 هجریه. کسانی که کنار حضرت بودند، عرض کردم سلمان است، ابوذر است، مقداد است، اما زبیر هم هست. حالا شاهد مثال ما ببینید، تاریخ نوشته زبیر با شمشیر برهنه از منزل امیرالمؤمنین در هنگام هجوم خارج شد و داد میزد، فریاد میزد یا معشر عبدالمطلب، فرزندان عبدالمطلب، اها کذا یفعل بعلی و انتم احیا. ببینید با علی دارن چه میکنن، شماها زنده هستید. یعنی حالا بخوایم خودمونی ترجمه کنیم، یعنی ما فدائیان امیرالمؤمنین هستیم، یعنی تا ما زنده هستیم کسی نباید این چنین با امیرالمؤمنین رفتار کند. زبیر این کار رو انجام میدهد. آیا از روی عقل است؟ نه، از روی عقل نیست، احساس است که زبیر رو وادار میکند به انجام این کار. عقلانیت رو چه کسانی دارد؟ سلمان دارد، مقداد دارد. سلیم در کتابش می نویسد وجود مقدس حضرت مقداد چشم در چشم امیر المؤمنین دوخته. اشارتی بکند امیر المؤمنین سلام الله علیه دست به شمشیر ببرد. اما اگر امام زمانش، حجت خدا، اگر او این چنین امر نکند دست به شمشیر هم نخواهد بود. مشکل مردمان مدینه این بود که بالاخره حالا راحت طلب بودن، نمیخواستن ارسال خدمت شما که خودشون رو به زحمت بندازن. اما اصل کار سر عدم عقلانیت است. عرض میکنم که الان ما، جامعه ما مبتلا به این امر هست. یعنی یک آسیبی که در جامعه شیعه هست همینه. ما نسبت به اماممون اون عقلانیت رو نداریم. عقل چیست؟ در روایت العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل یعنی این که تو رو عبد کند، عبد باشی و به واسطه اون عبودیتت به جنت خدا برسی، به فیض عملی برسی که مورد عنایت حضرت حق. ما اگر این عقلانیت رو تونستیم در خودمون زنده کنیم که ما الان، حالا هر کسی، بینندگان عزیزمون، قول قدیمی ها کلاه خودشون رو قاضی کنن، سال 11 هجری من هستم، خانه امیر المؤمنین هست، اوضاعی که در مدینه اتفاق افتاده است. حالا شاید دوستان عزیزی که شبهای قبل خدمتشون بودید اینو توضیح داده بودم، من فقط اشاره کنم. ببینید جناب محمدی عزیز، اینی که تصور بشه که یه عده‌ای آمدند و بالاخره گروهی نشستند و یک تصمیمی گرفتند تمام شد، این چنین نبوده. انقلابی بود بر علیه امیرالمؤمنین، خفقانی بود بر علیه امیرالمؤمنین، خفقانی که بزرگان از مسلمین اونها رو ساکت نگه داشتند. ببینید ابن عباس یک شخصیت بزرگی است، عموی پیغمبر است، جایگاه عظیمی دارد. افرادی مثل ابن عباس ساکتن، یعنی یک کودتا بر علیه امیرالمؤمنین شده است و مردمان جرأت نمی کنند لب باز کنند، حرفی بزنند. بین پرانتز یه مسئله رو عرض کنم، زمانی که دومین نفری که غصب خلافت امیرالمؤمنین رو کرد اومد، خلیفه بود، اومد وارد مسجد پیغمبر شد، دید حالا باران باریده، یک آبی هم تو مسجد را افتاده، یه نهیبی زد که چه کسی این کار رو کرده، و یه نگاه کن گفتن آقا آب از پشت بام خانه عباس وارد مسجد میشه. دستور داد که این ناودون بسته بشه و قسم خورد کسی اگر دست به این ناودون بزنه دوباره برش گردونه، چنان خواهم کرد. و ببینید ابن عباس پا میشه میاد در خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه و شکایت میکنه که آقا ناودون خانه ما رو بستن، ناودون خانه ما خراب شد. امیرالمؤمنین به قنبر میفهمن که خب برو ناودون رو سر جاش بذار، و گذاشت و اومد یه نگاهی کرد گفت کی کرده؟ گفتن قنبر. به دستور امیرالمؤمنین گفت خیلی خب ما یه قسمی خوردیم و بالاخره کفارشو میدیم و کاری نداریم. عرض من اینجاست، ابن عباسی که برای ناودون خانش پا میشه اومد در خانه امیرالمؤمنین شکایت میکنه، اون سال 11 هجری کجا بود ابن عباس؟ بقیه افراد کجا بودن؟ اون جو خفقانی که در مدینه واقع شده بود، کسی جرأت نمی کرد. قبیله بنی اصلا مدینه رو محاصره کرده است برای اینکه حمله کنند و قتل عام کنند. اما چه کسی حاضره در کنار امیرالمؤمنین بایستد؟ زبیر هست. زبیر کنار امیرالمؤمنین فریاد می زند در دفاع از امیرالمؤمنین. اما همین زبیر چون از روی عقلانیت نیست، خدمتش به امام زمانش، میاد در جنگ جمل در مقابل همین امیرالمؤمنین می ایستد و شمشیر می کشد. جناب سلمان، جناب ابوذر، جناب مقداد مأمور به سکوتند، همون سکوتی که امیرالمؤمنین مأمور است. ببینید امیرالمؤمنین رو دست‌ها رو بستند، بردن به سمت مسجد، فریاد می‌زند که حمزه کجایی؟ حمزه کجاست؟ اگر حمزه بود کسی جرأت نمی‌کرد این کار رو مرتکب بشود. کسی که از کمی اصحاب خودش ناله می‌زند، فریاد می‌زند، یعنی کسی که یار مخلصی ندارد، وجود مقدس امیرالمؤمنین، افرادی که دور حضرت هستند، شاید یک عده‌ای کنار امیرالمؤمنین هستند، اما اون اطاعت رو از امیرالمؤمنین ندارند. چرا؟ چون معرفت نسبت به امیرالمؤمنین ندارند. این زمان زمانی است که باید یک عقل کلی وارد جریان بشود، یک شخصیتی باید وارد جریان بشه که برنامه ای که دشمن چیده، این رو هم باز تذکر میدم، خیال نکنیم که یک اتفاقی افتاد و خب چه کنیم، پیغمبر از دار دنیا رفت و سقیفه بنی ساعده تشکیل شد، و نه، از قبل از شهادت برنامه ریزی شده است که اول چه کسی بیاید بعد رسول خدا، بعد از او چه کسی بیاید، سومی و چهارمین نفر رو انتخاب کرده است. یعنی این لجنه، حالا اون گروه، برنامه ریزی دقیقی کرده. از اون زمانی که میخواد پیغمبر رو در تبوک ترور کند برنامه ریزی کرده، کار رو حساب شده دارن اجرا میکنند. ببینید این چنین برنامه ریزی کردن، ابوبکر است، عمر است، ابو عبیده جراح است و عثمان، اینها جانشینان بعد از خاتمند، یعنی کار بسته شده.
پس تا الان منافقانه عمل کردند.
طبیعتا طبیعتا در این شکی نیست. ببینید این حالا بحث رو دوباره برمیگردم نسبت به عقل. ما یک سری از بینندگان خب شیعه هستند و موالیان امیرالمومنین، طبیعتا شبکه شما یک سری از بینندگانش شیعه نیستند. تقاضایی که من دارم از شیعیان و غیر شیعیان که عقل رو بیاریم وسط. عقل باید حاکم باشه که آیا کاری که سال 11 هجری انجام شد اتفاق مسلمین بود یا واقعا عرض بنده که میگم کودتا شد بر علیه امیرالمومنین. مردمان آیا نشنیدند حرفای پیغمبر را؟ مردمانی که مثل ارشد خدمت شما که ابن لبید که اشکال به حضرت زهرا سلام الله علیها میکنه که چرا علی نیامد از حقش دفاع کند و اون جواب زیبای صدیق سلام الله علیه که پیغمبر فرمود مثل علی یعنی که مثل الکعبه. چی خیال کردید شما؟ علی کسیه که دنبال حالا ولایت و پادشاهی و امارت بر شما مردم باشه؟ پیغمبر فرمود مثل امیر المؤمنین مثل کعبه است. تو باید شد رحال کنی به سمت امیر المؤمنین، به سمت امام. اما اون افرادی که دور امیرالمؤمنین هستند دارن میبینن که امیرالمؤمنین رو با چه وضعی به سمت مسجد میبرند. عرض کردم مأمور به سکوتند از ناحیه خود امیرالمؤمنین. چرا؟ چون همون دشمنی که برنامه ریزی کرده، طرح دشمن این است ما میاییم برای بیعت از امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین بیعت نخواهد کرد. امیرالمؤمنین بیعت نخواهند کرد و ما امیرالمؤمنین رو به شهادت میرسونیم. این تصور این که حالا در تاریخ هست برای آتش زدن درب خانه این مقدار هیزم آوردن، یک خودشون نقل میکنن در مصادر عامه زیاد مکرر نقل شده که گفتن خانه رو آتش میزنیم. اینا برای آتش زدن درب خانه نیمده بودند. حالا بماند این مطلبی که عامه و خواسته نقل کردن، درب خانه ای که بعض از عامه میگن 9 ماه پیغمبر در این خانه می ایستاد، آیه تطهیر تلاوت میفرمود و صدا میزد اهل یا اهل البیت الصلات الصلات. 9 ماه 5 وعده نماز مردم دیدن شنیدن. اینا برای آتش زدن درب خانه انقدر هیزم نیوردن چون انقدر نیاز داشت. اینا آمدند برای آتش زدن اهل خانه. یعنی برنامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه و حسنین رو همونجا تمام خواهیم کرد. یعنی مسیر عبودیت رو مسدود میکنیم، تمام میشه. ببینید لشکری که میاد که 300 نفر رو نقل کردن در به خانه امیرالمؤمنین، برای این آمده است که امیرالمؤمنین رو بکشد. که حالا این طبیعتاً حالا بینندگان ما اهل مطالعه هستن، این کار رو تو مسجد پیغمبر هم خالد میخواست انجام بده.
بله.
برنامه ترور امیرالمؤمنین را این برنامه رو داشتن. میایم در خانه امیرالمؤمنین، علی و فرزندان علی رو میکشیم، تمام میشه ماجرا. یعنی یک فکر شیطانی پشت سر این برنامه است. پشت سقیفه و پشت افراد سقیفه شیطان نشسته است. اومد خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه عرضه داشت که علی جان امروز مردم در مسجد رسول خدا با ابوبکر بیعت کردند. حضرت فرمود اولین نفر چه کسی بیعت کرد؟ گفت آقا نشناختم. پیر مرد محاسن سفیدی عصازنان آمد، گفت میخوام اولین نفر باشم که بیعت کنم. بیعت کرد و گفت خدا رو شکر که من امروز رو دیدم، ترس داشتم که امروز رو ندیدم. فرمود او شیطان است. ببینید اینها آمدن برای مسدود کردن و انتها دادن به مسیر رسول خدا با کشتن امیرالمؤمنین و حسنین. در مدینه اتفاق نیفتاد، در کربلا برنامه‌شون این بود. در کربلا وقتی که وجود مقدس زین العابدین سلام الله علیه رو اون ملعون دید، دید بین این همه زن و بچه یک مرد هست. نهیب زد به ابن سعد که مگر نگفتم مردی از این خاندان باقی نماند. یه شاهد مثال دیگه بیارم. وجود مقدس سید الشهدا ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه آمدند قنداقی شش ماهه رو بالای دست گرفتند. اِلَّمْ تَرْحَمُونِ فَرْحَمُوا هَذَا الرَّضِيعَ اَمَا تَرَوْنَهُ كَيْفَ يَتَلَوَّى عَطَشًا. کلام کلام سید الشهدا است. وقتی که ابن سعد دستور به حرمله میده اقطع نزاع القوم، یک سوال مشهوره، چه کسی رو هدف قرار بدم، پدر را یا پسر را؟ که دستور میرسد که پسر رو. سوال اینجاست، مگر شما به جنگ سید الشهدا نیامدید؟ خب دقیقاً سید الشهدا در تیررس شماست، به پسر چه کار دارید؟ سید الشهدا رو هدف قرار بدید. اونها دستور دادن مردی باقی نماند، یعنی این طفل شش ماه هم باید کشته بشه، یعنی جنس مذکری باقی نماند. دو تا روایت داریم راجع به ارسخ من شما که عبدالله رضیع، بعضی ها معتقدن عبدالله رضیع همون علی اصغر است، بعضی ها میگن نه خیر، عبدالله رضیع طفلیست در کربلا به دنیا آمده است، سید الشهدا او رو در آغوش میگیرد، طفل یک روزه را به او هم تیر میزنند. چرا؟ نباید جنس مذکری از اینها باقی بماند. عرض کردم وقتی که دید وجود مقدس زین العابدین سلام الله علیها، همونجا دستور قتل زین العابدین صادر شد. اینجا عقیلت الهاشمیات زینب کبرا سلام الله علیها مانع شدند. این کار خداست، باید این مسیر ادامه داشته باشد. اما شیطان برنامه‌اش چیه؟ نباید احدی از این خاندان باقی بماند. اینا تو مدینه برنامه‌شون این بود که امیرالمؤمنین کشته می‌شود، حسنین هم کشته می‌شوند، قائل خاتمه پیدا می‌کند، یعنی جهان یک جهان شیطانی خواهد شد، دیگه وجودی از رحمت خدا که امام است باقی نخواهد ماند. اینجا در زمانی که عقلانیت وجود ندارد، یعنی اطاعت وجود ندارد. ببینید جای محمدی، ما بشر، طبیعت بشر این دنبال راحتیه، دنبال آسایشه، دنبال آرامشه. این مردمانی که رها کردن امیرالمؤمنین را، یعنی دست از تمام آرامش شستن. جناب سلمان رضوان الله تعالی علیه فریاد میزد مردم خودتون رو بدبخت کردید، به خدا قسم اگر دست بیعت به امیرالمؤمنین داده بودید، خدای تبارک و تعالی نعمتهاشو از آسمون و زمین بر شما نازل میفرمود. این یعنی چی؟ یعنی یک خسارت بزرگ. علت خسارت چیه؟ عدم عقلانیت. ما امروز بعد از 1400 سال در زمانی زندگی میکنیم و حیات داریم که امام ما به خاطر عمل ما غائب است و غیبته منا. ما باید برگردیم به اون عقلانیت، ما باید رجوع کنیم به اون عقلانیتی که خدای تبارک و تعالی از ما طلب کرده است. اگر برگشتیم به اون عقلانیت، خلاف مسیر سقیفه قدم برداشتیم. اگر به اون عقلانیت رجوع نکنیم، در مسیر سقیفه داریم قدم برمیداریم. طبیعتاً شیطان نمیگذره، طبیعتاً شیطان نمیگذره. شیطانی که قسم خورد لأقعدن صراطک المستقیم، تمام نه، از راست حمله میکنم، از چپ حمله میکنم، از روبرو میام، از پشت سر یک کاری میکنم مردم از مسیر امیرالمؤمنین دور شند. تمام این نقشه را که حالا من نتونستم خوب باز کنم اون نقشه رو، طبیعتاً چون بحث ما خیلی مربوط نبود به این نقشه، فقط اشاره کردم. تمام این نقشه حساب شده را یک نفر تونست نقشه براب کند، اون هم صدیقه طاهر است. اینکه بعضیا سوال میپرسن چرا زهرا سلام الله علیها بیاد پشت در، برای اینکه مشت دشمن رو باز کند، برای اینکه مردمان بدانند. حالا اگر شد نمیدونم برنامه وقتش چجوره این رو من اشاره کنم،
حالا انشالله وقت میشه استفاده میکنیم.
خواهش میکنم.
یه چند دقیقه حالا اگر فکر کنم یه میان برنامه ببینیم و برگردیم. پس اون چیزی که بنده از فرمایشات حضرت علی متوجه شدم، مهمتر از حب و محبت این عقلانیته. چون فقط صرف حب اگر باشه، شاید مثل بعضی از اصحاب شما بعضی در اوقات در کنار حضرت امیر قرار بگیری، اتفاقایی بیفته، زمانه طوری پیش بره در مقابل حضرت علی هم قرار بگیری. پس عقلانیت خیلی اهمیت داره. امیدوارم که به هر حال همه ما به این عقلانیت برسیم. حالا من از حضرت استاد خواهش میکنم حالا در ادامه برنامه چند تا راهکار هم بدید، چون هم متناسب با پیروان اهل بیت است و هم متناسب با کسانی که به هر حال شاید نسبت به پیروان خودشون یه سری شناخت دارن. به حال هر دو طیف نیازمند این عقلانیت هستن تا از مسیر منحرف نشن. ممنون از نگاه‌های پرمحبت شما عزیزان گرامی. انتقادی، پیشنهادی احیانا اگر هست با راه‌های ارتباطی برنامه و شبکه در میون بذارید. ممنون از اینکه تا به این لحظه همراه ما بودید. میان برنامه تقدیم نگاهاتون میشه و برمی‌گردید، در خدمتتون هستیم.
من که سر تو را بر دامن گرفتم، پس از تو جز بر بالشم سر نخواهم گذاشت و جز نخل‌های کوفه همراز نخواهم راز. فاطمه جان، آنچه از دست من رفته است حاری تن رسول الله است. حضور تو مرهمی بود بر جراحت فقدان رسول، اما اکنون من این همه تنهایی را به کجا ببرم؟ این همه اندوه را
این دل ویرونه کرد، نمیدون
امیرالمؤمنین به صدیقه کبرا گفت یا سیدتی، چه باعث شده که گریه می کنی؟
شب تا صبح گریه کردی، گریه کردی،
جواب داد گریه من برای اون که هست که بعد از مرگ من تو میبینی.
دیشب تا صبح گریه کردی،
یک مدینه دشمن و یک خانه بیفاد. علی در خانه بیفاد چه کرد؟ کاش علی را در این غربت و تنهایی مدینه، در این جمع مردمان نامرد تنها نمی گذرد.
گریه کردی، گریه کردی، من هم با تو گریه کردم، گریه کردم، گریه کردم. دیشب تا صبح
عرض ادب مجدد محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که هر جا هستید زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت سالم و تندرست باشید انشاءالله. حاج آقا، با توجه به فرمایشات حضرت عالی، من یک بار دیگه اون سوال خودم رو تکرار بکنم. اونطوری که بنده برداشت کردم این بوده که حب و محبت خالی کفایت نمی‌کنه و ما رو شاید در ادامه مسیر گمراه بکنه و به هر حال دچار مشکل بشیم. پس این عقلانیتی که حضرت عالی بهش اشاره فرمودید یک رکن اساسی و مهمترین رکن میشه گفت هست. در مورد این یه مقدار اگر امکانش هست بیشتر توضیح بدید.
چشم. ببینید زای محمدی، محبت قطعا ارسال خدمت شما که منجیست، نجات میده. ما عقلانیتی که عرض کردیم خدمت شما، گفتیم ما رو به عبودیت برساند. عقل یعنی چی؟ عقل یعنی این که من امام خودم رو بشناسم. عقل یعنی این که بدونم عالم خدایی دارد. عقل یعنی این که من باید متوجه بشم اوامر خدا باید به وسیله رسولی به ما برسد. عقل یعنی این که این رابطه بین خلق و خدا منفک نشده، از بین نرفته. اینا حکم عقله. تمام اینها من رو باید برساند در خانه ولی خدا، خلیفه خدا، امام، معصوم. طبیعتاً تا در به خانه امام عقل کمکم میکنه، یعنی من رو معرفی کند به امام معصوم. کسانی که الان فرمودید محبت، چون خیلی ها هستن میگن ما محبت امیرالمؤمنین رو داریم،
بله.
اومد خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، عرضه داشت که یا علی، من تو رو دوست دارم اما دشمنان تو رو هم دوست دارم. نص روایت هست، حضرت فرمود فاذن انت اعور، تو یک چشمی هستی. اعور یعنی کسی که یک چشم بینا داره یک چشم نابینا. فرمود پاشو برو، پاشو برو، یا بصیر شو بیا نزد من، یا اون چشمت هم ماد ببند بر حقایق و برو با دشمنان ما. این محبتی که ما بگیم آقا علی رو دوست داریم سلام الله علیه، ابو الحسن را، زهرا دختر پیغمبر رو دوست داریم، بله، حالا دشمنان اینا رو هم دوست داریم. حالا این منطق، این که عرض میکنم عقل اگر باشه، این چه منطقی است؟ این چه منطقی است که بیان بگن علی رضی الله عنه با معاویه رضی الله عنه در صفین جنگ کردن؟ این عقل است؟ این یعنی عدم عقلانیت. شما میگید هم علی خوب بود هم معاویه، اون حدیث عشره مبشره رو جعل میکنید. و عقلانیت یعنی من دنبال حقیقت باشم. وقتی به اون حقیقت رسیدم با تمام وجود باید به اون حقیقت عشق ورزید. اون موقع در کنار امیرالمؤمنین، در خانه امیرالمؤمنین زندگی خواهیم کرد، در خانه ولی خدا. اون موقع اون محبت ما اون محبتی است که خود اهل بیت خواستند. یعنی انسان فانی میشه در وجود مقدس امام. در زیارت هایی که ما مشرف میشیم عرضه میداریم به ذوات اقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، این که من پدرم، مادرم و هر چی که دارم فدای شما. این رو ما از روی محبت میگیم، اما چون عقلانیت پشتش نیست، یعنی من به اون مرحله برسم که واقعا اگر قرار باشد برای امام زمانم جان بدم، جان بدم، مال بدم، مال میدم، فرزندم رو فدا کنم، فدا میکنم. این اون عقلانیت که من عرض میکنم. باید به این مرحله برسیم که واقعا خدای تبارک و تعالی ما رو خلق کرده است برای فناء در ذوات اقدس اهل بیت عصمت و طهارت. این راه، راه امیرالمؤمنینه، راه مستقیمه، یعنی خودم و تمام هستیم در راه امیرالمؤمنین. یک ادعی که متاسفانه اهل این ادعای محبت هستن که من عرض کردم عقلانیتی نیست که ما بگیم هم علی رو دوست و هم دشمن رو امیرالمؤمنین را. یک ادعی هم که حالا موالیان امیرالمؤمنین هستند با این عقل باید خودشون رو فنا کنن. همه ما باید خودمون رو فنا کنیم در مسیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، با محبتی که همراه عقل است. برگردم به بحثم.
بفرمایید، استفاده میکنیم.
خواهش میکنم.
ممنون که به هر حال پاسخ دادید.
خواهش میکنم. این عرضی که داشتم، هجوم اتفاق افتاده است، عقلانیت در جامعه وجود ندارد، یک عده کمی هستند که طبیعتاً اونها اگر به فرمان و امر امامشون نباشند همین یک عده از بین خواهند رفت. لذا حضرت جان اونها را هم حفظ می‌فرماید. دشمن آمده است برای به شهادت رساندن امیرالمؤمنین و خاندان وحی، لذا است که صدیقه کبرا میاد پشت در. ما حالا به خیلی ها باید این پاسخ رو داد، اصلا چرا نمیاریم در کار امام؟ چرا بی بی دو عالم آمد پشت در؟ او عقل کل است، کل عقل است، او دختر خاتم است، او کسیست. ببینید این حرف هایی که ما میشنویم، باز برمیگرم به همون عرض خودم که ما روش تعقل نداریم، فقط مسموعات است. این فرمایشی که امیر صدیقه کبرا سلام الله علیه وارد بر رسول خدا می شود، پیغمبر تمام قد بر می خیزد، دست حضرت رو می بوسد، سینه حضرت رو می بوسد، فداها ابوها می گوید. خب خیلی از ماها دختر داریم. این رفتار، رفتار یک پدر نیست. بگیم محبت پیغمبر نسبت به صدیقه کبرا سلام الله، طبیعتا این محبت هست، اما این عمل، عملی است که امر است از ناحیه خدای تبارک و تعالی. کسی که ما معتقدیم ما ینطق عن الهواس، عمل تمام اعمالش الهی است. یعنی اگر احترام میکند، برمیخیزد، دست میبوسد، اینقدر حرمت برای زهرا قائل است، به خاطر حدیثی است که عامه نقل کردن. جوینی نقل میکند در فرائد السمطین که خدا فرمود به پیغمبرش خاتم، به رسول الله، لولاک لما خلقت الافلاک. اینو عامه نقل میکنن که یا رسول الله، تو نبودی من عالمی رو خلق نمی کرد. ولولا علیون لما خلقتک، علی نبود تو رم خلق نمی کرد. ولولا فاطمه لما خلقتکما، اگر فاطمه نبود حضور پیغمبر و حضور امیرالمؤمنین بی اثر می شد. به اینجا باید رسید که بی بی دو عالم سلام الله علیها کاری کرده است که اسم پیغمبر باقی بماند، راه امیرالمؤمنین مستدام باشد، و الا دشمن کار رو بسته بود برای اینکه این مسیر تعطیل بشه. لذاست که این زهرا سلام الله علیها باید تمام امور حیاتش متفاوت باشه، تمام امور زندگی حضرت، از انعقاد نطفهش، از زمان حملش که خدیجه سلام الله علیها ام المؤمنین می‌فرماید به وجود مقدس خاتم که یا رسول الله جنینی که در شکم حمل می‌کنم با من حرف می‌زنه. این شخصیت، این وجود باید تمام وجود بی بی دو عالم الهی باشد که بتواند دفاع کند از راه خدا، از مسیر خدا، از مسیر عبودیت. یک عقل کل تمام برنامه های دشمن رو نقشه بر آب کرد. آمدن پشت در حضرت، که یک خانم بیاد پشت در. حالا یه عده‌ای میگن آقا شما اگر تو خانه باشید، غیور، مرد غیور در خانه باشد، زن میره در رو باز کنه. بله، اگر قرار باشه یک نقشه شیطانی باشد، باید زهرا بیاید نقشه شما رو نقشه براب کند. و ما میدونیم علت این سوال چیه. علت این سوال اینه که 1400 سال داره میگذره، نقطه ننگیست برای دشمنان امیرالمؤمنین. مایه ننگ دشمنان امیرالمؤمنین است که چرا باید زهرا بیاد پشت در. شما پاسخ بدید، شما پاسخ بدید، چرا باید امیرالمؤمنین دفع کند وجود مطهر زهرا سلام الله علیها را. حالا اینو عرض میکنم، ببینید، میاد پشت در، درست، از امیرالمؤمنین دفاع میکند. این دشمن امیرالمؤمنین باید خباستش رو به همه عالم ثابت کند. خب شما که میگید همه بیعت کردن، یک خانه بیعت نکرده نکنه؟ نه، باید بیعت کند و الا آتش میکشیم. کار خودتونم کردید. این حسی که دست داد، حالتی که دست داد که یک زن پشت در و جسارت کردند، آتش زدند، میخ در به سینه مطهر حضرت وارد شد، آمدن امیرالمؤمنین، همین پیشمرگی امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین رو بردن به سمت مسجد، کار بیبی تمام نشده است. میاد در مسجد فریاد میزند، خل ابن عمی اول اکشف للدعا رأسی و اشکو للاله شجونی، همه تون رو نفرین خواهم کرد. ببینید اون حالتی که رخ داده است مردم دارن میبینن. تو مسجد پیغمبر علی رو آوردن، علی امیرالمؤمنین سلام الله علیه، دست بسته، که این قصه مشهوری است، شاید شنیده باشید شما، که مرد یهودی در اون موقعیت حساس شهادتین بر زبان جاری کرد، گفت شهادت میدم که این علی راهش درسته، این دین درسته. الان وقت شهادت گفتنه؟ مسلمان ها خودشون دارن از دین خارج میشن به خاطر عدم تبعیت از امیرالمؤمنین. گفت من در خیبر بودم، دیدم علی چگونه در از قلعه خیبر کند. این همون علی دست رو بسیدت میبرد مسجد؟ این معلوم پشتش یک قدرت الهی است که باید صبر کنن، امر الهی است. تو مسجد میاد مردم رو برای اینکه برگرداند به مسیر هدایت، خطبه میخواند. بعد از اون خب دو نفر که میان، اولی و دومی، برای عیادت وجود مقدس زهرا، اونها رو به خانه راه نمیدهد. ببینید یک یک دارد مشت دشمن رو باز میکند. تیر خلاص رو وقتی به این تفکر سقیفه ای میزند حضرت زهرا سلام الله علیها، که وصیت میفرماید یا علی غسلنی و کفنی و حنطنی و دفنی باللیل ولا تعلن احدا. این اون عقلانیت است. ای عالم، پیغمبر یک دختر دارد، یک دختر، کجا بودن مردمان؟ خلیفه‌ای که شما ادعا می‌کنید کجا بود که در تشییع جنازه این دختر پیغمبر حضور نداشت؟ کجا بود که نماز نخوند؟ کجا بود این وصیت؟ آقا قطعاً پشت این وصیت امر الهی است. یعنی عرض کردم اون فکر سقیفه فکر شیطان است، این سمت تمام کار، فکر، عمل، عمل الهی است، برای اینکه نقشه براب شه نقشه های شما. که میبینیم بعد از شهادت حضرت و دفن حضرت، میان تو مدینه، تو بقیع، ابزار با خودشون آوردن که باید نبش شود قبر حضرت زهرا، تشییع بشه، نماز خوند، تجلیل بشه. ببینید چقدر این راهگشاست برای صاحبان عقل، برای کسی که دنبال حقیقت است. که امیر المؤمنین طبق روایت اون لباس رزم و جنگ رو می پوشد، ذوالفقار حمایل می فرماید، وارد می شود، بر روی دیوار بقیع می ایستد، قسم می خورد، به خدا قسم اگر ریگی جا به جا بشود لأسقین الارض من دمائکم، من تا به امروز مأمور به سر بودم، اما اگر مرتکب این فکر شیطانی بشوید اینجا دیگه من مأمور به سر نیستم. چرا؟ چرا؟ ببینید امیر المؤمنین سلام الله علیه در اون واقعی که پشت در اتفاق افتاده از سر کرده، اون توهین هایی که به زهرا سلام الله علیها شده از سر کرده است، دارن میان یه قبر رو نبش کنندی. چرا باید امیرالمومنین اینقدر سفت، اینقدر محکم؟ بله، یک امر زهرا سلام الله علیها، پیغمبر فرمود یا علی نفذ ما امرت که بهی فاطمه، علی زهرا هر چه به تو میگوید امرش رو وظیفه داری اطاعت کنی. یکیش اینه، یکیش این است که باید عالم رجوع به عقلش کند که قبر زهرا مخفی است سلام الله علیه، این قبر مخفی است، یعنی اون نقشه شیطانی با این وصیت الهی وجود مقدس حضرت نقشه براب میشه. کسانی که صاحبان عقلند، لب، فکر، رجوع کنند به عقلشان،
بله،
رجوع کنند و دنبال حقیقت باشند و بدانند که باید دنبال عقل بود برای رسیدن به امام معصوم.
خیلی ممنون. به هر حال بعضی وقتا یک شخصی خوابه، آدم اگر صداش بکنه بیدار میشه، بعضی وقتا یه نفر از خودش رو به خواب میزنه، دیگه شما هر کاری کنی و از خواب بیدار نمیشه. امیدوارم به حال کسایی که مشاهده میکنن این برنامه رو با توجه به فرمایشات حضرت عالی و توضیحات مناسبی که فرمودید، به حال اگر در خوابیم از خواب، از این خواب قفلت بیدار بشیم. یه چیزی رو که خود بنده خیلی اذیت میشم، با توجه به این همه توصیه هایی که حضرت رسول در مورد حضرت صدیقه طاهره داشتن، به حال این محبت پوشیده نبوده بر کسی، بر این اصحاب پوشیده نبوده، این محبت رو همگان دیدن، این محبت حضرت رسول به حضرت امیر رو دیدن. از ماجرای من کنت و مولام اگر چه مقدار گذشته بود، مردم کجا بودن؟ حالا بگیم باشه شاید بعضی از این اصحاب واقعا خودشون رو به خواب زده بودن، یا باید بگیم واقعا مطلق ظلمات بودن که این همه چیز رو ندیدن، یا که به هر حال خوشبینانه‌شون میشه. این مردم کجا بودن؟ مگر این مردم بیعت نکردند؟ مگر این مردم این همه محبت حضرت رسول رو بر این خاندان ندیدند؟ چه فضای مسمومی در جامعه بود که حداقل آدم میتونه اینطوری بگه که مثلا سالها گذشته و مردم یادشون رفته، باشه یه بحثی، اما مدتی نگذشته ازش، این خیلی انسان رو اذیت میکنه و برای خودش احساس خطر داره همیشه. بفرمایید.
ببینید برگردیم به خیلی عقب‌تر. مگر بنی اسرائیل معجزات حضرت موسی رو ندیدن؟
بله خیلی معجزه.
ببینید مردمانی که با جناب موسی اومدن، رسیدند به نیل، رسیدن به نیل، صدای اعتراض و فریادشون بلند شد که موسی ما رو با کشتن دادی، فرعون داره میاد، اینجا هم نیله. تاریخ می نویسد که حضرت به فرمان الهی با عصای مبارک زدن به نیل، راهی باز شد. همین بنی اسرائیل، این که میگن بنهانه های بنی اسرائیلی، گفتن که نمیشه که، ما 12 طایفه و گروهیم، این یه راهه، 12 تا راه باز شد. حالا خیلی مفصله، من فقط مختصر گفتن که خب این که گل لای دریاست، روده، دستور رسید که آفتاب به تابد زمین رو خوش کند. همه معجزات رد شدن، نجات پیدا کردن، فرعون غرق شد، همه رو دیدن. چی گفتن؟ گفتن موسی اجعل لنا اله کما لهم آلهه، یه خدا برامون درست کن. اینا همون مردمن. ما ای که میایم بعد از 1400 سال جریان واقعه سال 11 رو مرور میکنیم، چرا؟ مردم دیدند، مردم سینه چاک امیرالمؤمنینن، اما به شرطی که براشون معونه نداشته باشه، خرج نداشته باشه. اگر خرجی براشون داشت مردم سوس میشن. اینو حالا گمانم وقت نداشته باشم،
دو سه دقیقه.
این اون عقلانیت است، این اون عقلانیت است که ما عرض میکنیم که قرار نیست همیشه گل و بلبل باشه، همیشه وقتی زائر میره حرم سید الشهدا برای حضرت، برای زوار حضرت عرض خدمت شما که آب بیارن و پذیرایی کنن. بعضی وقتها این مسیر چندین سال قبل این مسیر مسیری بود کسی قدم میگذاش مرگ خودش رو امضا کرده بود. حالا کار نداری به زمان متوکل ها، نه نه، چند سال قبل زمان صدام، اون موقع کجا بودیم ما؟ تمام عرضم جناب محمد این است که ما باید نسبت به امام با عقل پیش بریم، امام رو بشناسیم. وقتی که امام رو شناختیم اون موقع جای عقل نیست، اون موقع تمام وجود بشه اطاعت، اون موقع باید بشه اطاعت. عابس روز عاشورا لباساشو کند، هل جننت یا عابس؟ گفت بله، حب الحسین اجننی. اینجا دیگه بحث عقلانیت نیست، اینجا وقتی وارد در حیطه امام شدی تو خودت رو زیر چتر و زیر لوای امام میبینی، امر امر امام است. یا حالا میبخشید وقتم شاید گذشته باشه، قصه هارون مکی.
بله.
امام صادق اومد بشین در تنور، در تنور یک جمله نگفت که آقا تنور داغه. مرد خراسانی گفت آقا آتیشه ها. بله. اما یک نفر گفت سمعا و طاعتا. ما چند نفر مثل اون افراد داریم؟
بله، ممنون و سپاسگزار. انشالله که همه ما صاحب این عقلانیت باشیم در کنار این محبت. ممنون از نگاه های پرمهر شما مخاطبین عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت که تا به این لحظه همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جا که هستید زیر سایه اهل بیت اصالت و طهارت باشید، در پناه حضرت زهرا. چرا در بخش بعدی در خدمت ذاکر اهل بیت هستیم و از حضورشون استفاده میکنیم. الحمدلله برنامه خیلی خوبی شد آجا. ممنون از لطف شما.
خوش بخدم از زیارتتون. انشالله که موفق باشید.
ممنون و سپاسگزار. میان برنامه تقدیم نگاهاتون میشه و برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
شب های تیره چون زلف یار، بحر لیلی چون مجنون، ای با حنیس غم های من، ماه روشن شب ها جان. ای مسافر تنهای من، سرت سلامت آقای من، ای آقا.
فدایش عزاد قربون پر شال سیاه امشب ناتموم قصهات کی میشه ما بمیریم برات گریه کنه مادرت میخواد بگرده دور سرت بره قربون چشم تره تسلیت بگه بر محضره ای عزادار مادری امشب تو خونه یه عزادار مادری امشب تو خونه هیدری امشب مشیه کوسری آقا تابوتش رو کجا میبری؟
عرض ادب مجدد محضر یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. به حال خواهش بنده و همه همکاران بنده از همه شما بینندگان عزیز اینه که توی این به حال لحظات آخر و پایانی ایام فاطمی هستید. حال امروز روز جمعه است. ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. به حال به یاد همه آدم ها باشیم، کسانی که بودن سالهای گذشته و فاطمیه رو دیدند و امسال در کنار ما نیستند. فاتحه‌ای بخونیم همه برای به حال مادرانی که بودند و نیستند. به خاطر مادر ما که شهید شدند و از بین همه مسلمانان به حال یک مصیبت سنگینی بر روی دوش همه مسلمانان گذاشتند. امیدوارم که زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت به خصوص حضرت زهرا باشید. انشاءالله همه ما جز اون دسته از کسایی باشیم که روز قیامت همنشین حضرت زهرا باشیم. در این قسمت از برنامه در خدمت مداح و ذاکر اهل بیت برادر عزیز جناب آقای سفرزاده هستیم. انشاءالله قراره که از وجودشون بهره ببریم. آقای سفرزاده سلام عرض
می‌کنم. سلام آقای محمدی. ولی شما خوب.
سلامت باشید.
تسلیت بهتون میگم.
همچنین.
هم به شما هم به بینندگان و این شام جمعه به امام زمان.
بله. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. قدم رنجه فرمودید. آقای سفرزاده چند سال مداحی می‌کنید؟
من اگر بخواید حرفه‌ای بگیم دیگه بوده 15 16 ساله.
خدا به شما خیر و
سلامت باشه.
انشاءالله نفس شما همیشه و همواره در راه و مسیر اهل بیت باشه.
انشاءالله.
میگن این فاطمیه جنس غمش با ایام عزاداری های دیگه یه مقدار فرق میکنه. هر جا رفتیم جلسه این مادهین عزیز این رو گفتن. دلیلش چیه؟
من یه دلیلی که استاد ما به ما میگفت حالا نمیدونم توی جلسه های چند وقته اونم گفتیم که فاطمیه یه جلسه های خصوصیه، یعنی هر کسی رو راه نمیدن. شما محرم و سفر رو نگاه کنید، خب شما دست زنتو میگیری، بچه‌تو میگیری، خانوادتو میگیری، میری روزه. حتی من شهرهای جنوبی که سنی‌ها هستن میرم، میان توی محرم و سفر تا سنی‌ها میان، یا به قول معروف توی تهران یا جاهای دیگه که ارمنی هستن خرج میدن. ولی فاطمیه اینجور نیست،
خصوصیه،
خیلی خصوصی.
اونایی که مادریان
واقعا اونایی که مادریان
ان شاء الله استفاده بکنیم به حال صرف عزاداری نباشه برای ما ایام فاطمیه.
آره محمدی، به هر کسی هم لایق نیست برای مادر پهلو شکستمون گریه کنه.
همینطور امیدوارم این فاطمیه فاطمیه ای باشه که برای ما به عنوان یک مکتب و یک درس تا آخر عمر ازش بهره ببریم. وای سفرزاد ما در خدمتتون
هستیم.
سلامت باشید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بالها و امها و بنيها و السر المستودع فيها عدد ما هات بي الموج يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة آقای مظلومم بازم برا مادر عزاداری لباس مشکی به تن داری شب تا سحر از غصه بیداری آقا با ویلا یا امام زمان تو گوشت صدای پشت در ببین تو رو صدا زده مادر وقتی گل یاسه شده پر پر آقا باب ایلان نامه نوش به ماویه گفت ماویه وقتی هیزم بردیم در خونه علی هیزم آتش گرفت در خونه علی آتش گرفت یا ساق و زمان وقتی فهمیدم زهرا پشت دره چنان لگد به در زدم میخ گداخته شده به سینه زهرا رفت اونجا بود مادرمون سه نفر رو صدا زد اول صدا زد یا رسول الله ببین با دخترت چه کردن دوم صدا زد فز بیا کمکم محسنم و از دست دادم سوم صدا زد مهدی پسرم کی میای انتقام خون مادرتو بگیری تو گوشت صدای پشت در ببین تو رو صدا زده مادر وقتی گل یاسه شده پر پر آقا باب ایلا هر جا سستی صدای منو میشنوی دست تو بیار بالا همه با من بخونن یا صاحب از زمان بیا آقا یا صاحب از زمان بیا آقا یا صاحب از زمان بیا آقا معنی آیات کسر را نمیداند کسی یه دو سه بیت مهد خانوم بخونم یه روزه و یا علی مدد معنی آیات کسر را نمیداند کسی قدر زهرای پیامبر را نمیداند کسی این خانوم چیه؟ او بود
ابی ها ام خلقت ام نور، کل القاب این مادر را نمی داند کسی. فاطمه صدیقه زهرا راضیه از رابطور. با تک تک این اسما بعد روزه بخونیم و گریه کنیم. فاطمه صدیقه زهرا راضیه از رابطور. معجزه این نام اطهر را نمی داند کسی. دو سه بیت دیگه و یا علی. فاطمه فاطمه جان علی و فاطمه جانش علی است. ابن عباس میگه مثل دیشبی وقتی خاک روی قبر ریخت تا زیر بغلای امیرالمؤمنین رو گرفتیم، دیگه زانوهای امیرالمؤمنین طاقت نداشت، دوباره با صورت روی زمین افتاد. ای خاک رو سرش میریخ، ای صدا میزد زهرای من. فاطمه جان علی یا فاطمه جانش علی، عشق حق این دو دلبر را نمیداند کسی. فاطمه دار و ندار و هست و بود مرتضاست، بعد زهرا حال حیدر را نمیداند کسی. روزه من امینو یا علی مدد، اگر عشق جاری شد اگر دلت شکست برا فرج امام زمان دعا کن. سلمان میگه 7 نفر بیشتر نبودیم تو تشییع جنازه، تابوتو بلند کردیم آروم آروم میگفتیم لا اله الا الله، به عزت و شرف لا اله الا الله. آی گریه کنا، تو عرب رس نیست زن بیا تشییع جنازه. اما میگه صدای زنونه ای رو شنیدم، نگاه کردم دیدم زینب 4-5 ساله چادر خاکی مادر رو سر کرده. یه جمله داره میگه، خدا مادرم را کجا میبرم. امام زمان معذرت میخوام، گمانم برای شفا میبرم. هر جا صدای منو میشنوی، تصویر منو میبینی، بعد از این یه بیت آروم بزن تو صورت خوده، خدایا گل من که نیلی نبود، آخ جواب پیامبر که سیلی نبود. بگیم بی بی جان چرا این حرفو دارم میزنم، مثل دیروز وقتی امیر المؤمنین سر زهراشو به دامن گرفت گفت علی جان بیا این لحظات آخر برا حسین گریه کنی. چرا این حرفو زدم؟ بگم بی بی جان لااقل شما 7 نفر بودن زیر تابوت تو بگیرن برات لا اله الا الله بگن، اما من بمیرم برا حسین. حسینت هم یه تشییع جنازه داشت. چه تشییع جنازه‌ای؟ بگم برا فرج امام زمان 10 نفر اسباشون و نعل تازه. روی سینه اش بنشسته بود، استخوانهایش همه بشکسته بود. سرمایه محبت زهراست دین من، من دین خیش را به دو دنیا نمیدم. گر مهر و ماه را به دو دستم نم قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدهم.
طیب الله انفسکم. ممنون و سپاسگزار. شال خدا به
بخش دیگه صدای ما گرفته.
ممنون دیگه. نفس شما برکت بده همیشه. انشالله در راه اهل بیت باشید و ذاکری بکنید و نوکری در خونه سید و شهدا. ممنون از نگاه های پرمهر شما عزیزان. به حال امروز در این برنامه شاید به حال به ویژه برنامه فاطمیه بود و اشک مهتاب آخرین برنامه‌ای هست که در خدمت شما هستیم. تو این لحظات استجابت دعا همه رو یاد بکنیم، برای همه دعا بکنیم. یه صحبتی هم بکنم با مادرم فاطمه زهرا. خانم جان، مادرم، درسته ما شاید نوکر خوبی برای شما نبودیم، اما شما مادر مایی. هر کسی مشکلی داره پیش مادرش میره، با مادرش حرف میزنه. شما مادر مایی، مادرم. اگر شما ما رو قبول نکنی، اگر شما از در خونت ما رو برونی، ما جایی رو نداریم بریم. ما یتیمیم، هوای ما رو داشته باش. ما نوکر بدی بودیم، اما شما مادر خوبی هستی. خیلی خوشم میاد بعضیا با اهل بیت خیلی عشق بازی میکنن. یه رفقی که از رفقا رفته بودیم خونش، یک تابلوی عکس خالی بالا کنار این گوشه اتاقش زده بود. گفتم ماجرا چیه، از چه قراره؟ گفت این عکس و تابلوی خالی رو زدم که یادم باشه که هنوز امام زمانم نیومده و هر روز به این یاد باشم، به این فکر باشم که کاری بکنم که ظهور نزدیک بیفته و کمک بکنم، قدمی بردادم در راه ظهور حضرت حجت. انشاءالله همه ما جز زمین سازان ظهور منجی موعود حضرت صاحب الزمان باشیم. در پناه صاحب الزمان همه شما دعا میکنم. انشاءالله همیشه و همیشه شاد و سلامت باشید. به زودی زود مشرف بشید عتباد و زیارت بکنید 6 گوشه سید و شهدا رو. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. تا دیدار دیگه همه شما رو به خدا میسپارم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد.